بله، ما برنامه مون سال آینده یک ساعت صبح و یک ساعت هم ایشالله بعد از ظهر، نه نیمه شب نه، به نظرمون میرسه چون آقایان عزیزان ما در اون مؤسسه هم پیگیری دارن میکنن، ما هم البته به دوستان دیروز آیه زهرابی پیگیری کردن، عرض کردیم بابا جان شما بدونید این طلبه ها گناه دارن، حقشون واقعا گردن ما نمونه، مخصوصا در کفایه که اینها کار متنی رو، چون دیروز دیگه الحمدلله بحث کفایه اونجا تمام شد، ما رسیدیم به اول بحث زد، مقدمه واجب هم تمام شد و رسیدیم اول بحث زد، با آیین عرض کردیم واقعا من در خدمتم و واجب میدونم کمک و تقویت اونجا رو، ولی از جهت وقتی با توجه به این همه گرفتاری ها و خلاصه تعطیلی ها و کم و زیادی ها، برای یک کار متنی حقی از طلبه ها گردن من نباشه، وکالت رو دادم به خود آقایون که اگر باز احساس کردن لازمه ما در خدمت شونیم، چون اصرار میکردن، اما واقعا اگر تونستن بتونن کار متنی کفایه را حداقل به کسی واگذار بکنن که یکم بار ما سبک بشه بهتره، که گفتن حالا ما چیز میکنیم، ولی مصر به پیگیر بودن، گفتن اگر بخوایم پیگیری باشیم و اصرار داریم که این کفایه و نهایه تمام بشه چطوریه وقت شما، گفتم من هر چه فکر کردم این طرف اون طرف کردم دیدم همون وقت سال قبله از نظر وقتی، با این فرق که وقت صبح رو به جای اول صبح ما همزمان با درس آیت الله مقتدایی میخوایم تدارک کنیم، یعنی ساعت 9 تا 10 رسمی، که این بر سال الان درس ایشون شده 10 تا 11. علتش هم اینه که بنده به جهت کارایی که دارم خدمت ایشون و جلسات مشترکی که داریم، اگر وقتم قبل باشه به هم میخوره، اگه بعد باشه به هم میخوره. ما گفتیم به جناب آقایون آقای رفیعی اینا اون هفتم یه نامه‌ای دادن به ما و هماهنگ کنن با اینجا، وقتی برای ما در نظر بگیرن 9 تا 10 صبح. 9 تا 10 صبح ما صبح در خدمتتون باشیم، اصول رو فقه را هم مثل سال گذشته یک ساعت، ما بعد از مغرب یک ساعت و نیم با آقایونیم یه فقه جان دیگه، حالا ببینیم این چرا نه محلش برای چه محلش برای چه قاطباتی بشه اگه ما حالا 9 تا 10 که مسلمه، قبل غروب نه، ببینید آقایون من قبل غروب 3 روزم گیرم جا، جان تو تابستون خوابتون میاد یا در زمستون هم که ساعت 4-5 بعد از 5 بعد از ظهر وقت میگم 5 بعد از ظهر وقت مغرب حالا من یه احتمالی به نظرم رسید، بله حالا جناب آقای میلانی یه احتمالی به نظر من رسیده که حالا با آقایون مشورتی بکنم ببینم اگر درس ما ساعت 9 باشه، 9 همزمان با درس آیت الله مقتدایی باشه، ببینیم ما میتونیم فقه رو اول صبح بذاریم، اول صبح، ولی صبح چیزی ها على طلوع، حالا تا ببینیم این فقه امروزمون از دستمون نره، تا حالا ببینیم خدا به رفقا، ببین آی میلانی من خدا میدانه، بله نه 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 درسته فرمایش شما که من خدا شاهده به عرضم، اینم که درباره کفایه با آقایون عرض کردم طلبه ها رو در نظر گرفتم، گفتم نه نه این که گفتم اگر بتونید جناب آقای دلیل، این که گفتم اگه بتونید به عهده دیگری بذارید چون میخوان کار متنی برای امتحان باشه، واقعا حالا سال گذشته دیگه واقعا فوت شده بود زمانی که آقایون بتونن کسی رو پیدا بکنن، اما امسال با توجه به اینکه وقت دارن و میخواد یه کار متنی، مثلا اگر من الان حساب کردم ما اون بنده های خدا روزای چهارشنبه که درس نداشتن، شنبه و یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه، هفته ای نوعاً سه جلسه ای بوده نه چهار جلسه ای، نوعاً وقتی هفته ای نوعاً سه جلسه ای باشه برای کار متنی کفایه اونم طلبایی که میخوان امتحان بدن گناه دارن. من این که عرض کردم با آقایون، حالا ببینیم شاید ان شاء الله سبک بشه، یعنی شاید
برنامه تربیت ذهنی تعطیل کردن.
حالا اون
تعطیل کردی شده دو تا تعطیل،
یعنی شما تعطیل نکردم ایوه رو
اینجا مشاوره به حضور نداشتید؟
برای من خودم حاجی خودم دنبال نبودم از اول دنبال مشاوره باشم. نه مشاوره حاج آقا من از اول مقید نبودم خودم زیر بار مشاوره برم.
آه
انشاءالله
شاید
چشم
ما خودمون فراری
استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا من یه 20 دقیقه وقت دارم انشاءالله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که عبارتی دارن شیخ در خلاصه رسائل در بحث استصحاب. حالا با این رسائل که در اختیار بنده است، همین مجمع فکر اسلامی چاپ کردن صفحه 125 عرض کردن، ایشون در ذیل تحقیق فرمایش فاضل تونی تعبیری دارن که یه تحقیقی بکنیم لا بأسه بصرف الکلام الا بیان ان الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول اولا. جناب شیخ اونجا عرض کردم این جا داره انصافا در این بحثی که ما داریم مسئله ملک را تمام میکنیم، این فرمایش شیخ را هم نهایی بکنیم در باب ملک. حالا مقدمش رو عنایت بفرمایید جان. بله خود نوشتن داریم دیگه، چطوریه پس؟ حالا نه متنی نمیخوایم بخونیم، یک کلیاتش رو عرض کنیم از بیان شیخ. خدمت دوستان عارضم به این که اونجا جناب شیخ فرمایش فرمودن که اولا مشهور و اون چه که رأی محققین بر اون استقرار یافته اینه که حکم وضعی انتزاع شده از حکم تکلیف، و عرضم کردم دیروز حالا همه اقسام احکام وضعی رو ایشون رسیدگی میکنن، چون احکام وضعی یا از نوع سببیت و مانعیت جزئیت و شرطیت هم، یا از نوع صحت و فساد عبادات هم، یا از نوع صحت و فساد معامله، تقریبا سه قسم جناب شیخ در ذیل احکام وضعی اونجا ارائه می فرماین. فرمایش فرمودن اگر از نوع سبب باشن، این عبارت شارع که خلاصه به مکلف واجد شرایط تکلیف و موثر که در شرایط یسر و یسار باشه توان داشته باشه، این عبارت شارع که بهش بگه اتلاف و سبی سببون لزمانه و بگه آقای مکلف تو در زمان سقرت اگر چیزی را تلف کردی زامنی، این تعبیر که اتلاف تو سبی در زمان سقره زمان آوره سبب از برای زمانه، معناش اینه جناب شیخ میخواد بفرماد، معناش اینه که یجب علیک قرامت مثل یا قیمت، وجوب پرداخت مثل یا قیمت اون شیء تلف شده ای وجوب پرداخت حکم تکلیفی. شارع بر شما وقتی یه وجوب پرداخت مثل و قیمت رو تکلیف کرد، از تو این انتزاع میشه سببیت اتلاف را از برای زمان، سببیت اتلاف را از برای زمان. پس سببیت یک حکم وضعی است که من این حکم وضعی را بفرمایید از کجا انتزاع میکنم؟ از این جمله شارع که یجب علیک قرامت المثل او القیمه. وقتی به من گفت یجب علیک قرامت المثل او القیمه، یا گفت اقرم ما اتلفته فی حال سقرک، اقرم تکلیف کرد به من وجوب قرامت را، از این اقرم ما اتلفته در میارم سببیت اتلاف را از برای زمان. خوب عنایت کنید. جناب شیخ همینجا یه اشکال مهمی را دفع میکنن، تعبیر بسیار زیبایی هم دارن، میگن عنایت کنید که ما نیامدیم بگیم که در همان زمان که تکلی حکم وضعی وجود داره حکم تکلیفی وجود داره. چرا؟ چون در اینجا من یه سقیری دارم که این سقیر در حال سقرش یه حکم وضعی براش وجود داره به نام سببیت اتلاف از برای زمان برای سقیر. سقیری که در همان حال بچگی زد زیر کوزه مردم، کوزه مردم رو خورد و خمیر کرد، این سقیر همانجا این حکم وضعی در حقش ثابته که در واقع فعل او و اتلاف او سبب از برای زمان. بعضی ها اینطوری اشکال کردن، گفتن خب بابا جان اگر شما بخواهید این حکم وضعی را انتزاع کنید از حکم تکلیفی، این سقیری که حکم تکلیفی نداره، این سقیر که حکم تکلیفی نداره، اگر کسی در حال نوم دستشو دراز کرد زد کوزه مردم رو انداخت و کوزه مردم شکست، این حکم وضعی که من برای نائم اتلاف نائم را سبب از برای زمان میدانم ثابته، بدون اینکه نائم خطاب تکلیفی داشته باشه. پس چطور شما برای سبی و نائم حکم وضعی قائلید، حکم تکلیفی را منتفی میدونید، باز اصرار میکنید بر این که سببیت اتلاف از برای زمان انتزع از یه حکم تکلیفی؟ خب حکم تکلیفی وجود نداره. این اشکال شیخ اونجا متفتنه. یعنی من دوست دارم سرورا این کار اجتهادی با شیخه، ببینید شیخ با چه دقتی اونجا همین رو منتفی دونسته، گفته بعضی از کسانی که غافل از مراد علمان چنین توهمی ممکنه بکنن. چطور اینو منتفی دونسته؟ جناب شیخ میخواد بفرماد که نه، ما انتزاع حکم وضعی را از حکم تکلیفی حال بلوغ داریم. ما نیامدیم بگیم آقا جان ای در حال نوم حکم تکلیفی داشته و در حال نوم از حکم تکلیفیش حکم وضعی انتزاع شده. ما گفتیم اگر شارع به مکلف موسر واجد شرایط تکلیف خطاب بکنه اقرم ما اتلفته حال سقرک و حال نومک و حال نسیانک و حال جنونک، اینطور اقرم ما اتلفته در اون حالات، خطاب تکلیفی مال شرایط تکلیفه، ولی از این خطاب تکلیفی در شرایط تکلیف ما انتزاع سببیت میکنیم برای حال سقر و نوم و جنون. بله دیگه از خود اقرم دیگه، وقتی من الان نه انتزاع کش نه بله کشف به چه معنا؟ من دیگه حکمی ندارم، اگر گفتم انتزاع دیگه حکم ندارم حاجاها، حکم از این ندارم دیگه. وقتی میگم انتزاعی معناش اینه که شارع مجعول نیست این حکم براش، حالا تو انتزاع میایم. اونی که شارع در واقع جعل کرده اینه که به این آقا در حالت که شرایط تکلیف جمع بشه برو واجب بر تو غریمت بدی. وجوب غریمت مثل یا قیمت نشان میده که در واقع موضوع وجوب غریمت در زمان سقر وجود داره. بعد از سر انتزاع میایم، وقتی وارد بحث فضای انتزاع میشیم، در انتزاع که اگر گفتیم که چیزی وجود نداره که کشف چی بکنه، نداریم، حکم نداریم. وقتی ما داریم میگیم سببیت انتزاعیه یعنی نداریم سببیت. اشتباه نکنید، الان تو فضایی داریم صحبت میکنیم که دیگه سببیت مجعول شارع نیست. نداره دیگه سببیت به عنوان حکم وضعی، حکم شارع نیست. کشف تعبیر که میکنید باید حواستون باشه که ما تو فضایی هستیم که میخوایم الان بگیم سببیت انتزاعیه نه اعتباری، پس چنین حکمی رو شارع نداره در واقع شارع. اما اشکالی که در ذهن آقایون بود این بود که شارع چنین حکمی را داره. چرا داره؟ چون شارع داره برای افرادی زمان را اتلاف را سبب از برای زمان میدانه که اون افراد حکم تکلیفی ندارن. ما میگیم نه، ما انتزاع را از خطابی داریم درست میکنیم که اون خطاب شرایط تکلیف را دارد. وقتی اون خطاب شرایط تکلیف رو داشت، انتزاع صورت گرفت، معناش اینه که پس ما دیگه حکمی به نام سببیت نداریم از سوی اشاره. تنها چیزی که از سوی اشاره داریم یه خطاب تکلیفی. شارع خطاب تکلیفیش اینه که اقر ما اطلفته، اما در اون حالات ما از اون چنین چیزی رو انتظار میکنیم. لذا جناب شیخ اول با یه تحلیل بسیار زیبا این نکته را که کسانی بخوان استقلال احکام وضعیه را از باب نبود احکام تکلیفی در یه شرایطی در بیارن، اینو منتفی میکنه. بعد از این تحلیل درباره سببیت، همین تحلیل را درباره شرطیت، درباره مانعیت مطرح میکنه. میگه اگه شارع میگه طهارت شرط صلاته، باز یک حکم تکلیفی شارع کرده که از اون حکم تکلیفی انتزاع شرطیت طهارت میشه. شارع در واقع اگر گفت طهارت شرطه، نجاست مانعه، برمیگرده به این شارع در واقع انشاء کرده وجوب صلات را حال طهارت، انشاء کرده در واقع وجوب صلات را حال عدم نجاست. خوب دقت کنید تعابیرش خیلی دقیقه. انشاء وجوب صلات در حال طهارت از تو شرطیت طهارت انتزاع میشه، انشاء وجوب صلات در حال عدم نجاست از توش در میاد مانعیت نجاست. همیشه شارع یک حکم تکلیفی را متوجه مکلف واجد شرایط میکنه، شما از اون حکم تکلیفی که متوجه مکلف واجد شرایط حکم وضعیتون رو انتزاع میکنید. بعد آقای جناب شیخ ذیل این مطلب بیان بسیار زیبای محقق کاظمی را، سید کاظمی را مطرح میکنه که سید کاظمی گفته نه، انصاف اینه که ما دو تا حکم داریم، ولی این دو تا حکم با هم ملازمه دارن. انصاف اینه که ما دو تا حکم داریم، این دو تا حکم ملازمه. چطور دو تا حکم داریم؟ در سببیت، در مانعیت، در شرطیت. گفته ببینید، شارع اگر آمد گفت که دلوک و شمس سببون لوجوب السلام، یا شارع بیان کرد الحیض و مانع من السلام، ما اینجا یه حکم وضعی داریم به نام سببیت دلوک از برای وجود، یه حکم وضعی داریم به نام مانعیت الحیض عن الصلات، ولی این حکم وضعی به دنبالش یه حکم تکلیفی میاد و اون ایجاب صلات با دلوک. به عبارت اخرى محقق کاظمی میخواد بفرماد دو تا حکمن، یه بار دو تا حکمن، یک بار من میگم الدلوک سببون، یه بار میگم اقم الصلات لدلوک الشمس. اقم الصلات لدلوک الشمس حکم تکلیفی است که مستتبع یک حکم وضعی است. الدلوک سببون للوجوب حکم وضعی است که مستتبع حکم تکلیفی است. ایشون میگه ما دو فرد از حکم داریم، حکم خطابی است از سوی شارع که این حکم به عنوان یک خطاب از سوی شارع دو تا فرد پیدا کرده. در یک جا خطاب مضمونش وضع یعنی سببیت یا مانعیت یا شرطیت، در یک جا خطاب مضمونش تکلیفه. بله هم که از کردم شما بگید الدلوکو سبب للوجوب، این مضمونش الان سببیته، اما به دنبال این سببیت معلومه که شارع ایجاب صلات کرده عند الدلوک. اگر اوبری گفت شارع گفت اقم الصلات لدلوک الشمس، الان مضمون اقم الصلات لدلوک الشمس ایجاب صلات، اقم ایجاب وجوب صلات، اما این ایجاب در فضایی است که سبب ایجاب یعنی دلوک وجود داره. جان تو یعنی مضمون جمله از دلوک و سببون میشه وضع، به دنبالش تکلیف میاد. مضمون جمله اقم الصلات میشه تکلیف، به دنبالش وضع میاد. ایشون میگه دو تا فردن. محقق کاظمی میگه وقتی شما دو تا فرد دارید، دو تا جمله دارید با دو جور مضمون و دو فرد از خود، چرا این دو تا فرد رو میخواد یکی کنید؟ بعد شاهد این مطلب میشه همون که گاهی وقتا اون وضعیه وجود داره بدون آنکه تکلیفیه وجود داشته باشه، مثل اتلاف و سویه سببون لزما. اتلاف و سوی سببون لزما وضعه، اما تکلیفش حین استبابت نمیاد، حین استقر نمیاد. تکلیفش کی میاد؟ آخر ما اتلفته، وقت تکلیف، وقت شرایط تکلیف میاد. در مقابل این مطلب این دیدگاه وجود داره که من بله سببیت اتلاف رو از برای زمان بالفعله، اما وجوب پرداخت شرایط تکلیف داره. خلافا لشیخ که نمیدونه. چرا نمیدونه جناب شیخ؟ میگه یک خطاب بیشتر نداریم و اون خطاب تکلیفیه، که من از این خطاب تکلیفی واحد دارم چی انتظار میکنم؟ حکم وضعی سببیت، حکم وضعی مانعیت، حکم وضعی شرطیت. بعد از این که شیخ این فرمایش محقق کاظمی رو ذکر میفرماد، تعبیری دارد خیلی زیبا. شیخ میفرماد ما واقعش میگیم آقای سید کاظمی، شما اگر خودت رو حاکم فرض کنی، ما وجدانن به ثابت میکنیم یه خطاب بیشتر وجود نداره. دومی انتظائیه. خودتو حاکم فرض کن که یعنی وجدانت بیاد دخالت کنه در قضیه، خودتو معتبر فرض کن. شیخ میگه آقای سید، شما اگر خودت حاکم و معتبر باشی، ما میخوایم ازت سوال کنیم. وقتی مولا میگه اینجا اک زیدون فاکرمه، آیا اینجا که مولا فرمود اکرم زیدن اینجا اک، آیا اینجا واقعا شما دوتا انشا کردی یا یه انشا کردی؟ تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه آیا دو انشا کردی و دو منشا، یا یک انشا کردی با دو منشا، یا یک انشا کردی با یک منشا. شیخ یک تسلیسی زیبایی اینجا درست کرده. این که ما میگیم این شیخ یعنی کار باید آدم بکنه با اینها تا این صاف بشه مطلب. میگه در اینجا که مولا گفته اکرم زیدن انجا اکه، یا دو انشاء است و دو منشأ، یا یک انشاء است با دو منشأ، یا یک انشاء است با یک منشأ. شیخ سه احتمال گذاشته، هر ستارم بیان کرده، فرموده آیا واقعا اینجا مولا انشأ انشائین و جعل امرین، دو تا مسئله درست کرده، یکی وجوب اکرام عند المجيء، دو سببیت المجيء للوجوب. دو تا یا یکی هم، دو تا مطلب اینجا ما داریم که بشه دو تا جعل با دو تا مجعول، یه جعل تکلیف یه جعل وضع. جعل تکلیف یعنی جعل وجوب و جعل وضع یعنی جعل سببیت. یا اینکه وجدانه مولا فقط جعل وجوب اکرام کرده عند المجيء، ما از توش انتزاع میکنیم سببیت المجيء را لوجوب اکرام. شیخ میفرماد یا ما اونی که وجدانن داریم اینه، بعد همینو شروع میکنه تحلیل کردن، میگه ما به نظرمون تقایر مفاهیم سبب شده آقایان خلط کنن مغایرت مفهومی را با تعدد جعل یا با تعدد مجعول. خیلی زیبا تحلیل میکنه، میگه این که سببیت مفهومن با وجوب فرق داره که اوشنه. ما خود نمیخوایم بگیم مفهومن سببیت و وجوب یکیه، اینا دوتا محمولن برای دوتا موضوع. یکی میگم المجیء سببون، یه جا میگم الاکرام واجبون. خب من که انصافا مفهومن میفهمم که مفهوم سببیت غیر از مفهوم وجوبه. اگه اینا آقایون دارن میگن اینا مغایرت مفهومی دارن، که معلومه که مغایرت مفهومی دارن، دعوا سر مغایرت مفهومیشون نیست، دعوا سر اینه که آیا به انشاء واحد و به جعل واحد مجعول واحدی درست شده و مفهوم مغایر دوم رو شما انتظار میکنی، یا به دو جعل دو مجعول مغایر درست شده، یا به یک جعل دو مجعول درست شده. اینو درباره سببیت و مانعیت و شرطیت شیخ تحقیق میکنه، بعد که این تحقیق رو جمع و جور میکنه میبره سر صحت و فساد عبادت، بعد میره سر صحت و فساد معامله. مثل اینکه تحلیل شیخ خوبه و این دقت در تحلیل جناب شیخ با تکمله هایی که تلامزه ایشون به بیان شیخ داشتن رو باید آدم ملاحظه بکنه تا بالاخره یک اشراف کاملی به مسئله احکام وضعیه. که الان میرسیم انشاءالله به عبارت شیخ در باب ملک برسیم انشاءالله. یه صلواتی قد بفرمایید.